سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در شب گذشته در باب رابطه توکل بود با تفویض و رضا و تسلیم. حالا اینا نسبتاش چیه؟ یه توضیح رو عرض کردم از بیان امام عزیزمون، این تفاوت رو ببینیم و بعد بریم سراغ لوازم وکیل، یعنی اون کسی که ما میخواییم بهش توکل بکنیم و وکیل ما باشه که اینجا خداونده، چه ویژگی باید داشته باشه و آیا واقعا خداوند اینا رو داره یا نه. یعنی وقت ما با نگاه درون دینی نگاه میکنیم میگیم توکل باید به خدا باشه، اصلا دینو بذاریم کنار، ما میخواییم کارمونو بسپریم دست یکی. واقعا بهترین موجودی که میشه کار دستش سپرد خداست؟ خدا بهتر پیدا نمیشه؟ خب اگه بهتر است بسپریم دست اون دیگه، بهتر انجام میده. اول تفاوت رو از منظر امام رحمت الله علیه ببینیم. فصل در بیان فرق بین توکل و رضاست. بدان که مقام رضا غیر از مقام توکل است، بلکه از آن شامختر و عالی‌تر است. دیشب هم عرض کردیم. زیرا که متوکل طالب خیر و صلاح خیش است. من به شما وکالت میدم یه کاری رو اونجوری که من دوست دارم انجام بده، یعنی من اینو دوست دارم، برو همین انجام بده. ولی و حق تعالی را که فاعل خیر داند وکیل کند در تحصیل خیر و صلاح. ولی اونی که به رضا میرسه و راضی، فانی کرده است اراده خود را در اراده حق و از برای خود اختیاری نکند. چنانچه از بعض اهل سلوک پرسیدن، منظور جناب بایزید بسطامیه، ما تورید، چی میخوای؟ قال ارید و الا ارید، میخوام که نخوام، دوست دارم ارادهی نداشته باشم، چیزی نخوام. مطلوب اون مقام رضا بود، هرچی او. شاعر عرب در ارتباط با تفسیر عشق میگه احب و وصالها و تحب و هجری و اترک و ما احب و لما تحب و. میگه یه آقایی گفته، میگه احب و وصالها، من وصال اون خانوم رو میخوام، وصالها، و تحب و هجری، ولی اون میخواد از من دور باشه، اون وصال منو نمیخواد. و اترک و ما احب و، اونی که میخوام و دوست دارم رو ترک میکنم، لما تحب و، به خاطر اون چیزی که او دوست داره، یعنی خواست خودم رو فدای خواست او میکنم. ولی پله بالاترش اینه، ارید و الا اریده، اصلا من میخوام که نخوام، نه اینکه بگم من اینو میخوام، خدای تو چی میخوای اونو، پس همون که تو میگی، نه من اصلا دنبال این نیستم ببینم که خودم چی میخوام، خدا چی میخواد، بعد خدا رو انتخاب کنم، نه نه یه پله بالاتر، من اصلا دنبال اینم چیزی نخوام تو این عالم. بچه پس چیکار میکنی؟ مثلا دراز میکشی میگی خدایا، نه کار میکنم، تلاش میکنم. هدفت از کار و تلاش چی؟ هر چی خدا بخواد. یعنی به این مرحله آدم راضی به این مرحله میرسه. و اما در حدیث شریف که فرموده است تو ابتدای فصل که خوندیم در مورد توکل، فما فعل بکه کنت عنه راضیا، توکل اینه که آنچه با تو انجام میده تو راضی باشی، مقصود از آن مقام رضا نیست و لحاظا دنبال آن فرموده بدانی که حق تعالی هرچه میکند خیر و فضل تو در آن است. یعنی تو حدیث هم که گفتن درجات توکل چیه، حضرت به رضا دقت نکرد، یعنی اشاره نکردن، نخواستن مقام رضا، همین توکل رو گفتن که سطح پایینه. گویی حضرت خواسته است در سامع، در اون شنونده، ایجاد مقام توکل فرماید، لحاظا از برای آن مقدماتی ترتیب داده. این مقدمه گفته تا او به نتیجه برسه، نخواسته مقام رضا. اول فرموده تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا، اول بدون که خدا جز خیر و فضل بر تو نمیخواد، و پس از آن فرموده است و تعلم ان الحکم فی ذلک له، و کار دست خداست، این نیستش که تو بگی من اینو اراده میکنم پس این خواهد شد. نه خیر، ممکنه شما خیلی اراده خوبی بکنی، خدا مثلا اجازه نده. اراده بدی بکنیم خدا اجازه نده. اراده خوب میکنیم خدا اجازه نمیده. چرا؟ اون توفیق شبه نمیده. مثلا من میگم زودتر بخوابم که انشالله برنشم دو رکعت نافله شب بلند میشم اینم مثلا 7 دقیقه مونده به اذان صبح. طبیعتاً ما اگه بیداریم 7 دقیقه مونده ما 7 دقیقه نماز نمیخوریم. چیکار میکنیم؟ نه سحری رو نمیخوریم. سحری رو یعنی زحمتشو میکشیم حالا میبلیم نه مثلا این قولی سری شده مثلا 2-3 دقیقه بیدار میشیم. اینجور وقتا فقط چند تا خورما بخوریم، برنج و اینا رو ولش کنیم، پیشرفت تا خورما بخوریم که بمون سر پا. بلند شده 7 دقیقه مونده برنج رو گرم کن، با 7 دقیقه خورما بخور چای میشده میبره اون جونی هم میده به آدمیزا. حجم خیلی بعضی ها علاقه دارن زیاد بخوریم مثلا مفصل تا آخرین لحظه تق تق میزنه هی آب میخوره. بعد سیستم بدنی ما با برخی موجودات دیگه تفاوت میکنه، یعنی اونا میتونن ذخیره کنن ما نمیتونیم. یعنی ما تا آخرین لحظه آب میخوریم. اینا میدونین چجوریان اذانو که میگن میخوان نماز بخونن لباشون مثل چوب خوش میشه، نباید اونجوری آب خورد، یعنی خلافش عمل میشه. البته کسی که بداند حق تعالی قادر است بر هر چیز و خیر و فضل او را از دست ندهد، مقام توکل از برای او حاصل شود، زیرا که دو رکن بزرگ توکل همان است که ذکر فرموده و دو رکن یا سه رکن دیگر را برای وضوح آن ذکر نفرموده، که یک این که خدا خیر میده، خیر و فضل میده، دوم این که همه کارم اونه، حکم دست اونه، جای دیگه نرو که حالا بعد میرسم. پس نتیجه از مقدمات مذکوره و مطبیه، مطبیه یعنی مخفی، مطبیه معلومه حاصل شود که هر چه حق تعالی کند موجب خوشنودی رضایت است، زیرا که خیر و صلاح در آن است، پس مقام توکل حاصل آید و لذا تفریع فرموده است فتوکل علی الله، لذا فرع بر اون گفته توکل. سوال، هر کاری خدا بکنه خیره؟ آره. خدا زد مثلا فلان مال ما رو داغون کرد، این خیره؟ آره خیره. ببخشید دارم میگم مال داغون شد، ما یه ماشین خوب خریده بودیم اینو دوز برداشت برد، آره خیر تو همین. چه خیری توشه؟ شما عشق سرعتی، اون ماشین هم 0-100ش 3 ثانیه بود. اگه اون ماشین میمون یک خودت، دو عده از خلق خدا را اول میبردی. صلاح نبود. میدونی چقدر تلاش کردم اون ماشین رو خریدم؟ آره. حواسم بود چه هرسی میزدی ماشین رو بخریم. صلاحت نبود چون. بعضی وقتا گفتم اینا معنویه دیگه تکرار نکنم. آقا یک موضوع معنوی رو از خدا درخواست کن، خدا نمیده. خدا یه توفیق ازت خواستیم بده، نمیدم، تو ظرفیت نداری. من تو رو میشناسم دیگه، تو دو رکعت قفلی بخونی دیگه بنده من نیستی، میشی بنده دل خودت. چون تو مسجد نگاه میکنی، واقعا این مسجد اگه غلامی نداشت چی داشت؟ حالا چیکار کردیم؟ قفلی رو داشتیم؟ اصلا وقتی داشتم لا اله الا الله سبحانک، اصلا حسی داشتم. به نظر من مسجد از این مسجد رونق نداره. به منم گفتن شبا که تو نیستی از انگار این مسجد بیروه. بذار من سعی کنم بیشتر توفیق داشته باشم. این دیگه کارش از عجب گذشته، خوشی داره. خوشی مرضی اولی لاعلاج. عجب شاید بشه کاری کرد، اما خوشحالی رو اون نمیشه کاری کرد. فصل در فرق بین تفویض و توکل و ثقه. خب حالا ما دیشب فرق توکل و تفویض هم اشاره کردیم، از بیان امام عزیزمون هم ببینیم. بدان که تفویض نیز غیر از توکل است، چنانچه ثقه غیر از هر دو است، و از این جهت آنها را در مقامات سالکان جداگانه شمردند. خواجه فرماید، من خواجه عبدالله انصاری، التفویض التف و اشارتن و اوسع و معنن من التوکل ثم قال التوکل شعبت و من، که دیشب گفتم این حرف یه نقصی داره. یعنی تفویض لطیفتر و دقیقتر از توکل است، زیرا که تفویض آن است که بنده حول و قوت را از خود نبیند و در تمام امور خود را بی تصرف داند و حق را متصرف. و اما در توکل چنان نیست، زیرا که متوکل حق را قائم مقام خود کند در تصرف و جلب خیر و صلاح. تو توکل شما موکلی، خدا چیه؟ وکیله. موکل نسبتش با وکیل چیه؟ وکیل عزیز، شما رو در این موضوع وکیل قرار دادم، اینجوری که گفتم عمل میکنیم، این وکیله. تو توکل ما با خدا اینجوری، یعنی کاری شروع کردیم، خدا شما اینجاش این کار کن. تو تفویض اصلا من کاری نیستم، من گوشه نشستم، خدایا افوض و امری الیک، هر جور خود صلاح میدونی. حالا اگه خدا صلاح دونست بزنه ما رو در و داغون کنه چی؟ فقیر مریض، علیل و هزار تا امتحان و ابتلای خانوادگی و کاری و اینا. اگه سه ما تفویض کردیم حتما صلاح دونست. و اما تفویض اوسع است، باز دایرش هم وسیع تره. و توکل شعبه ایست از آن، زیرا که توکل در مصالح است به خلاف تفویض که در مطلق امور است. ما توکل که میکنیم میگیم خدایا در این امر خیر و صلاح من کارم انجام میدم، توکل به تو، ولی تفویض این نیست. تفویض خدایا کلا دست تو، خیر یا شر اصلا مهم نیست، هر چی خودت صلاح دونستی. پس اون وسیع تره. و نیز توکل نمی باشد مگر بعد از وقوع، وقوع سبب موجب توکل، یعنی امری که در آن توکل میکند بنده بر خدا، این بعدشه. یعنی انسان یه کاری رو انجام میده، آغاز که شد یعنی بعد از شروع کار میگه توکل به خدا، ولی تفویض این نیست. امری که در آن توکل میکند بنده بر خدا مثل توکل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله محمد محمد عجب
و اصحابش در حفظ از مشرکین وقتی که گفته شد به آنها ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. آنان پیامبر گفتن که آره اینا جمع شدن که شما را از بین ببرن و عده‌شون هم زیاده، اینا هم گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا که فرد میکنه و وکیل ماست، هر چقدر هستن هر کاری میخوان بکنن هیچ کاری پیش نخواهند برد. اما تفویض قبل از وقوع سبب است، یعنی قبل از که اتفاقی بیفته کاری بشه من قبلش گفتم خدایا کلا تفویض به خودت، هر چی صلاح میدونی. چنانچه در دعای مروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
به نظر ما یکی دو سه شب در مورد صلوات تذکر ندادیم و سراشیبی شب قد ادامه داره، برای پیامبر خوب صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
از پیامبر عزیزمون اینجور نقله، اللهم انی اسلمت نفسی الیک، خدای خودم رو تسلیم تو کردم و الجحت زهری الیک، زهر یعنی پشت، تکیه من به تو دادم و فوست امری الیک، کارم به تو تفویض کردم. قول کار آینده تو پیغمبر آریم، هر چی میخواد بشه بشه. بعد از پیغمبر خیلی بهش خوش گذشت پیغمبر ما، عبارت پیغمبر اینه ما اوزیه نبیون مثل ما اوزی تو، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. من دبیرستان که بودم داستان حضرت موسی علی نبی و علیه السلام میخوندم، واقعا مجتمع فشار میدادم از دست بنی اسرائیل، لا اله الا الله. خب یعنی یه جاهایی واقعا بغض میکردن و گریه میکردن بر حضرت موسی، چقدر اینا قوم مزخرفی بودن. وقتی که دیدم پیامبر، دانشگاه اولین بار این حدیث رو دیدم که ما اوزی، گفتم با پیغمبر ما چیکار کردن که پیغمبر بگه مثلا هیچ کی از من اذیت نشده. یکم که همین پیغمبر مثلا سعی کردم بخونم یا بپرسم، این رسیدم که پیغمبر با آدمای مواجه بود جاهل بودن. این که میگن عربا جاهل بودن، خوب عنایت کنین، میگن آقا پیغمبر مبعوث بود برای عربای جاهل. عربای جاهل یعنی چی؟ جاهل بودن یعنی مثلا به عرب میگفت این چند تاست، میگفت ها، مثلا خنگا نگاه میکرد. این بود. اگر عربا جاهل بودن حفاظ از کجا تولید شدن؟ کسایی که پیغمبر آیه نازل شد یه بار میخوند حفظ میشدن. قرا از کجا اومدن؟ کتاب از کجا اومدن؟ اگه میخواید بدونید عربا کی بودن بدانید، در تاریخ اومده وقتی از یه شهری حرکت میکنن به یه شهر دیگه، مثلا آقا و آقا روی دو تا شتر نشستن دارن میرن، خب سرشون سر میره دیگه، تو راه رو شتر تو ذهن با هم شطرنج بازی میکردن. هر کی شطرنج بلده الان یک لحظه فکر کنه 64 تا خونه با 32 تا مهره، محاله. یعنی من یه وقتی گفتم این کارو بکنم، بعضی جا هم تو تاریخ دیدم که وقتی تنها بود با خودش بازی میکرد، خودش با خودش. شما سه تا حرکت بکنید، یعنی یه سرباز دوم یه فیل حرکت بدی قاطی میکنید جای مهره رو. جاهل بودن یعنی چی؟ یعنی خنگ بودن، یعنی عقب مانده ذهنی بودن. مطلقاً اینطور نیست. گاهی اوقات این تبلیغ میشه که پیغمبر جاهلا بوده، دینش دین جاهلا بوده. عربا جاهل بودن یعنی بسیار آدمای متعصب و کله خشکی بودن. صد تا استدلال پیغمبر میکرد باز میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، یا بابا همون اینطور بودن. آیه نازل شد و این من شاین الا یسبح و بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. تمام عالم دارن ذکر خدا میگن ولی شما نمیشنوید. اومدن چند تاشون پیش پیغمبر گفتن این آیه نازل شده، این سنگریزا هم ذکر میگن. پیغمبر فهمید آره سنگ ها هم دارن تسبیح میگن. گفتن اگه راست میگی صدای اینا رو در بیار ما بشنویم. حضرت اشاره کردن به سنگ ها که تسبیحتون رو بگین. اینا تسبیحشون رو گفتن. مشرکین گفتن عجب ساحری هستی ها، واقعا چی میگن انجام میدی؟ رفت. جهل خیلی چیز وحشتناکی ها. یعنی ما که تو این دوره واقعا شدیم مخاطبا همه آدم حسابین، بعضی دیگه چیزی متوجه نمیشه، آدم خون خون چون بابا چم اینجوریه دیگه. اون میگه من قبول ندارم. و این نسلی مواجهیم که مثلا استدلال میکنه اینجوری میکنه. حالا مگه حالا جز استدلالاته؟ بله. یا بالاخره، حالا بالاخره ادامش چی؟ همون بالاخره نقطه. یک استدلال خیلی محکمی است کلمه بالاخره. یا حالا خب نه ادامه بحثو بگو. می‌بینید بعضی وقت‌ها چقدر آدم اذیت میشه از اینکه طرف مقابل هی بی خودی مقاومت. پیغمبر کلن با این مواجه بود، کلن. عموی پیغمبر که عباسه بودن که بعد جلو پیغمبر واسطه، مگه ایمان میارن به راحتی؟ پیغمبر میگه خدای تفویض کردن. تفویض میکنی چی میشه؟ هیچ. شب و روز خون به دل پیغمبر میکنن تا حضرتو به شهادت میرسون. و گاهی بعد از وقوع سبب است، مثل تفویض مؤمن آل فرعون، اون فردی که در میان اینها بود و یکتم و ایمانه، ایمانشو کتمان میکرد و حضرت موسی خبر میداد که آقا چه طراحی کردن، میخوان بکشنت فلان اینها. این که ذکر کردم محصل ترجمه شرح عارف معروف عبدالرزاق کاشانی است از کلام جناب عارف کامل خواجه عبدالله با مختصر تفاوت و اختصار، و کلام خواجه نیز دلالت بر آن دارد. لیکن که دیشب عرض کردم این که بگیم توکل بخشی از تفویض، این که الان دقیق نیست. لیکن در بودن توکل شعبه ای از تفویض نظر است، این حرف دقیق نیست، و در اعم شمردن تفویض را از توکل مسامحه واضح است. اما میگن این با یه جور مسامحه قبوله، ولی حرف دقیقی نیست. و نیز دلیلی نیست بر آن که توکل فقط بعد از وقوع سبب است، بلکه در هر دو مورد جای توکل هست. اصلا شما میخوایی کاری آغاز کنی، آغاز خدایا من رسیدم به سنی که میخوام ازدواج کنم، کار انتخاب کنم، نمیدونم برای فعال هر چی، توکل از قبل شروع کنیم. پس این که بگیم توکل لزوما بعد عمله، اینم دقیق نیست. دیشب بحث کردم غالبا توکل بعد عمله، همیشه نیست. و اما در حدیث شریف که فرمود فتوکل علی الله به تفویض ذالک الی، تواند بود که چون توکل نیست مگر با رؤیت تصرف خیش، لحاظا برای خود وکیل اتخاذ نموده در امری که راجع به خود میداند. حضرت خواسته است او را ترقی داد از مقام توکل به تفویض، و به او بفهماند که حق تعالی قائم مقام تو نیست در تصرف، بلکه خود متصرف ملک خیش و مالک مملکت خود است. خواجه نیز در منازل السائرین در درجه ثالثه توکل تنبه به این معنا داده. شما الان چیکار میکنی؟ به خدا میگی خدا توکل به تو، من وکیلم، من موکلم، تو وکیل من باش. خودتو داری سبک میکنی ها، چون تو داری او رو وکیل در چیزی میکنی که اول آخر مال خودشه. اون وکالتی که تو دنیا میگی معناش اینه. فرض بفرمایید که بنده یه خونه دارم میخوام بفروشم، مثلا کاراشو نمیتونم کنم، میگم آقا به شما وکالت میدم، شما برو از طرف من خونه رو بفروش، ولی شرایطی میذارم، فقط وکیلی در فروش، در اجاره و رهن و اینا نیستی، از اون طرف از این قیمت کمتر نمیدی، از اون طرف به هر کی هم نمیفروشی. اون خریدار یه قیافه قابل قبولی داشته باشه، آدم 10% احتمال بده که حلاله. یعنی شرط میذارم. حالا فرض کنید یه خونه اصلا کلا مال ایشونه، میگم آقا تو فروش این خونه که مال خودته این نکات رو دقت کن. میگه آقا مال خودمه، کی اصلا به تو گفت نظر بدی؟ اینو فقط برای تقریب به ذهن میگم، ولی اصلا مسئله خیلی بالاتر از ایناست. به خدا میگم خدا در اینم تو وکیل. خدا میگه مال خودمه، تو برای چی منو وکیل قرار دید؟ میگه مال خودمه، لذا بهتر خودمون رو سبک نکنیم، از اول تفویض کنیم. خدا همش مال خودته، تفویض نکنی میخوره تو زقت. چرا؟ چون ما اولا این شکلیم دیگه، توکل که میکنیم تو خیر و صلاح یه توقعی داریم. اون شب سوم قدر عرض کردم یه توقعی داریم، وقتی برآورده نمیشه با خدا چی؟ چپ میفتیم. ما به تو توکل کردیم، امید داشتیم اینجوری بشه، تش شد این. تو خدایی؟ بعد میاد من میگه که من با خدا قهرم. میگه با خدا قهری چرا شب قدر اومدی؟ نه حالا اون قدم قهر نیستم. خود تو که قهر نیستی چرا میگی قهرم؟ قهر نیستی دیگه، اومدی. حالا نه اون برم من نگاه نمیکنم، مگه خدا اون بره؟ مثلا به این بر نگاه میکنم. این آدمو که قهر میکنن دست پس پا پیش، پچی میقهر میکنن. توکل کردی خیرت نبوده، من خدا احساس کردم اینو به تو بدم، تو خراب میشی، بپذیر از من دیگه. و اما ثقه، حالا امام ثقه رو هم اضافه میکنن کوتاه، یعنی غیر از رضا و تسلیم و توکل و تفویض به ثقه هم اشاره میکنن. و اما ثقه نیست غیر از توکل و تفویض است، چنانچه خواجه فرموده، خواجه عبدالله انصاری، از ثقه تو سواد و عین توکل و نقطه و دائره تفویض و سویدا قلب تسلیم، یعنی مقامات ثالثه بدون آن حاصل نشود، بلکه روح آن مقامات ثقه به خدای تعالی است. ثقه یعنی چی؟ یعنی اعتماد. چه برای توکل، چه برای تفویض، چه برای تسلیم، باید اول اعتماد داشته باشیم. اعتماد یعنی چی؟ یه حدیث معروفی خیلی تکرار میکنم، انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده مؤمن به خودم هستم. خب آقا ما هم با همین گمان خوب به خدا پیش رفتیم، نشد، بینی و بین الله تای قلبت چی بود؟ اینو بگو. من مثلا ما میخوایم صبح یه ساعت خاص بیدار شیم، راهکاری هست؟ بله. آیه آخر سوره معرکه که بعد میخونه اینجوری، بسم الله الرحمن، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الله، یعنی داره میخونه، معلومه که اعتقاد نداره، بیدار نشدن. نه یکی نه دوتا، این تا آدم میشناسن ثانیه، خدای 5 و 20 دقیقه و بین 35 تا 40 ثانیه بیدار میشن، سر ثانیه. تو خودت هم ته دلت میدونی به این که داری میگی معتقد نیستی دیگه، اصلا لحن خوندن معلومه دیگه، قل انما انا قل انما انا بشر مثل اینه که نعوذ الله اکبر بسم الله الرحمن الحمدلله رب العالمین، دعوا داری؟ یعنی لحنش دیگه. خب بعد میگه حال خوشی ندارم، والا با این خمراستی که تو میگی، با این لحنی که تو با خدا داریم که سایقه نمیزنی چوبت کنه، خیلی به نظرم خدا لطف میکنه. چه برای توکل، چه برای تفویض، اول باید به خدا اعتماد. اعتماد همه میفهمیم چی؟ همه میفهمیم اعتماد یعنی خدا سپردن به خوده، به امید تو سرام میذارم، خواب میبره، انقدر مطمئنه. و ما تو دنیا اینو میفهمیم، یه آدم بسیار ثروتمندیه، میرسیم آقا من فردا صبح چک دارم 10 میلیون، 10 میلیون باشم میالم، خیالم راحت. آقا برو راحت، این آدم 100,000,000,000 200,000,000,000 جا به جمع کنیم، 10 میلیون که دیگه پولت مثلا تو جیب کوچولوش هم نیست. چجوری؟ پس میگم، میگه حله، اینقدر آدم محترمیه، ما دیگه سال دوم نمیپرسیم کی میریزی، میگه آقا حله، همون حله و حله. حالا خدا میگه حله اینقدر واقعا چیزی قابل اعتماد نیست. گفتم پریشب به شوخی، ما بین آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی و خداوند متعال کدومو بیشتر قبول داریم؟ معلومه آقای فرزین. آقای فرزین الان میگه پول تو بذار 20% سود ماهانه میدم، پولمو نمیذاریم. خدا میگه قرض الحسنه بذار چند برابر میدم. خدا تورم چی؟ خدا میگه من اونو جبران میکنه. نه، نرخ بازار دست نیست دیگه، الان شما برو یه سر. ما خیلی رسمی مشرکیم، رسمی با کلاس، یعنی مشرک حزب اللهی متدین نماز شب خون الله صلی الله علیه و آله، مشرک توپال، ما اینجوری مشرک، این شرک خفیه. بذار میگه پول قرض الحسنه بده، ارزشش کم میشه آخه. خدا میگه من جبران میکنم. باشه آقای فرزین، خدا چجوری میشه؟ نمیشه. آقای فرزین میگه نه بذار مثلا. حالا آقای فرزین که تفلک نمیگه اینو، میخوام بگم یعنی ما برای خدا، خدا اگه ممکن از آقای فرزین یه نامه بیاری من میدم دیگه، فقط آقای فرزین امضا کنه. ما هیچ کدوم از اینا رو نمیگیم، ولی رفتارمون. و تابنده وسوق و تابنده چه چسبیده به هم، و تابنده وسوق به حق تعالی نداشته باشد، شبه شبکه افق تابنده چسبیده بودم خودم، تابنده آقای عسکری تو برنامه افق میگفت شب، گفتم آقا یه چیزی میبینی سری برای همه نفرست، زود ارسال نکن، شاید دروغ باشه، تهمت باشه. ایشون میگفت من تو حال هوای همین بحثا بودم، داشتم نهج البلاغه میخوندم، بعد میگفت حضرت فرموده بودن که حرف برادر مؤمنت را فوراً رد نکن. من میخوندم فوروارد نکن، یعنی انقدر تو حال هوا بودن رو آنتن میگفت فوروارد نکن. یعنی آدم بعضی حالا تابنده بودم بس نور و ایناست. و تا بنده بسوق به حق تعالی نداشته باشد دارای آنها نشود. پس معلوم شد نکته آن که حضرت پس از توکل و تفویض فرمودن ثق بهی فیها و فی غیرها، یعنی این که در همه چیز اعتمادت به خدا باشه. این تفاوت توکل، تفویض، رضا و تسلیم. روح حاکم اعتماد، از توکل تا بعد تفویض، بعد تسلیم، بعد رضا. اما قاعده اینه، رضا و تسلیم، قاعده اینه اونی که به خدا توکل میکنه و تفویض نمیکنه سبک میشه. ببین از اول خود تفویض کن که میشه بری مال خودشه. اعتمادم چجوری ایجاد میشه؟ اینکه آدم خودش و خدا رو بشناسه. الان در مورد خدا میخوایم یه چند تا نکته عرض بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما به کی وکالت بدیم و کی صلاحیت اینو داره که ما بهش توکل کنیم؟ برادرای حضرت یوسف سلام الله علیه بردنش که بندازنش تو چاه. روایت میگه که خب حضرت گریه میکرد دیگه، چون اول کتکش زدن، بعد دعوا این بود که بکشیمه، تا اینکه گویا لاوی یا دیگری گفتش که او رو در غیابت الجب، تو این بخشی از این چاه که میری پایین تو فوره اونجا بذاریم، یلتقه تو بعد سر این کاروانا بیان بلکه اینو بردارن برن. مهم اینه که این شرش کندش بره، توجه پدرمون به ما جلب بشه. حضرت در حالی که گریه میکرد، لحظه که نزدیک چاه رسیدن، یه نگاهی کرد به این داداشا، به 10 تا غیر از سال بنیامین، شروع کرد خندیدن. حضرت یوسف علیه السلام گفتن برای چی میخندی؟ گفت یه روزی با خودم فکر میکردم من 11 تا برادر دارم. حالا بنیامین میگه 10 تا برادر، نحن اصبح دیگه، آدمای گردن کلوف دارن معاش خانواده رو تأمین میکنن، با این 10 تا برادر کی میتونه به من بگه بالا چشت ابرو همه آدم حسابی؟ الان فهمیدم اشتباه میکردم، باید اعتماد و رکون و ثقم به کی میبود؟ به خدا. به شما 10 تا اعتماد کردم و اشتباه کردم. اون لبخند و حضرت اون موقع زد. حالا اعتماد من به کیه؟ برای همین اینقدر زدال میخونم، هی به این اعتماد میکنم میخونم، به اون اعتماد میکنم. اینا رو ببینید خودتون وسیله، اینا خودتون هشتشون گره نوعشونه. به اونی متوسل و متوکلشو که خزائن و سماوات و ارض مال اوست. خب وکیل چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ یک، ما رفتیم وکیل خودمون رو ببینیم چه شکلیه، بعد اگه مشابه این داشتید حتما این که من میگم ول کنید برید سراغ اون. یک، وکیل ما واجب الوجوده. وکیلی که ما انتخاب کردیم واجب الوجوده. شما اگه واجب الوجود دیگری سراغ دارید بفرمایید، ما خدمت ایشون برسیم. واجب الوجوده یعنی چی؟ من ممکن الوجودم، یعنی شاید باشم شاید نباشم، یک علتی دارم، اون علت ممکن الوجوده، شاید باشه شاید نباشه. این باید یه جا قطع شه دیگه، و الا تسلسل به وجود میاد. اون موجودی که هست، بوده و خواهد بود، و قبل از قبل معنا نداره، بعدم برای اون معنا نداره. این اولین ویژگی موجودی که ما بهش توکل میکنیم. شما اگر موجود دیگری سراغ دارید بفرمایید. این اولین ویژگی او که از بالا به پایین میخواییم به. دو، خالقه. او منو خلق کرده، وجودش از خودشه و قدرت خلق داشته. حالا اینکه منو خلق کرده چه وجهی داره؟ ببینید یه موجودی منو خلق کرده، تمام زیر و بم و کم و کاست و خواست و نخواست منو میدونه. من به این توکل نمی کنم، میرم سراغ یکی دیگه. مثال دنیویشو بزنم، شما پزشک تخصصیتون رو عوض میکنید؟ نه، ما دندون پزشکمون رو معمولا عوض نمی کنیم دیگه. آرایشگرمون رو، پیرایشگرمون رو عوض نمی کنیم. میگیم یه قلق موهای ما رو این میدونه دیگه چقدر کوتاه کنه، چقدر این دندونه منو میشناسه. اونا که سنشون میره بالاتر دکتر قلبشون رو عوض پروندن پیش این دیگه، یعنی میدونه قلب من اینه اینه اینه. متخصص چه میدونم مغزمون، چشممون، هرچی، ما عوضش نمی کنیم. با اینکه این خالق ما نیست، ولی دلیلی که عوضش نمی کنیم چیه؟ شناختش نسبت به ما، اون عضو ما و اون دردهای احتمالی دیگه چی؟ به یه حد استانداردی رسیده، ما میتونیم به او یعنی وقتی من به دکتر قلبم میزنم این نوار قلبمه، او تمام نوار قبلی رو نگاه میکنه میگه که رگات گرفته با یه نگاه. اما پیش یه نفر ببرم بیاره اولین بار نگاه کنه، وضع قبل منو نمیدونه. حالا این اصلا قابل مقایسه نیستن با هم، فقط برای تقریب میگم. ما دندون پزشکمون رو بر اساس اینکه دندونای ما رو میشناسه، چهار بار عکس مثلا ای پی جی دندونای ما رو دیده، او پی جی ما تلویزیون بود، عکس او پی جی رو دیده، بهش اعتماد میکنیم. بعد حالا خدا منو خلق کرده، ولش کن خدام، چرا بگو تو کی هستی؟ حالا یه کاریش بکن. ما مجموع نمیشناسم آقا، چجوری کاریش بکنم؟ چه کاریش بکنم؟ دو خالقه. اگه شما کسی میشناسی بیشتر از اون منو میشناسه، من برم به اون توکل کنم. سه، معبوده. ما مملوکشیم، تمام صفات جلال و جمال مال اونه، ما اونو عبادت میکنیم. شما کسی میشناسی بهتر از او باشه برای عبادت و بندگی، بفهمید ما بریم او رو عبادت کنیم. و چار، ربه. ربه یعنی پرورش دهنده ماست. واجب الوجود خالق معبود رب و ول کرده، رفته سراغ کی؟ ممکن الوجود فقیر بیچارهی که هشتش گروه نوهشه. خدا چی کار میکنه؟ بعد داود علیه السلام گفت ملک رو معمول میکنه، میری نمیذاری کار این انجام شه، معمولیت فقط اینه، برو یه سنگ تو کار این بنداز. بعد هی میرم هی نمیشه. و چی نمیشه؟ خدا میگه مگه بهت نگفتم جز در خونه من جای دیگه نرو، از وسایل استفاده کن. اما وسایل اصالت که ندارم که، کمک بخواه از اونا، بری سراغ بقیه. من چون غیورم، چون متکبرم، نمیذارم کارت را بیفته. اصلا یه کاری میکنم، همین آدم دلش از تو برگرده. اگه اسباب سر جای خودش، در مورد از یوسف علیه السلام مفصل توضیح دادم که غلط این حرف که از غیر خدا کمک خواست و فلان. ما الان من سراغ یه نجار میگم برام یه کمد درست کن که شرک نیکه، اما اینکه فکر کنم او اصالت داره از خودش. لذا شما اگه بری حرم امام علیه السلام بگی امام حسین خدا نداد تو بده، مشرکی شما. امام حسین چیکار است تو الان؟ هیچ کاره. پیامبر چیکار است؟ هیچ کاره. همه کاره خداست. اگر خدا اجازه بده پیغمبر همه کاره است، خدا اجازه بده امام حسین همه کاره است. لذا ما اگه بگیم امام رضا تو از خدا برامون بگیر، خوبه. خدایا به حق امام رضا بده، خوبه. ولی امام رضا خودت بده، خدا نمیده، این شرکه. امام رضا چی داره که بده؟ او یک بنده ایست از بندگان خدا، بنده محترم، بنده مقرب. اگر رفتیم سراغ موجودی که این ویژگی ها رو نداشت، خب دیگه به نظر میسه بین دوغ و دوشاب خیلی تشخیص درست و خوبی نتونستیم بدیم. جناب قمبر به امیر المؤمنین سلام الله علیه خیلی علاقه داشت، از امام صادق علیه السلام روایته. این خیلی امیر المؤمنین دوست داشت دیگه، جریان قمبر و حضرت در تاریخ مفصل اومده. حضرت که میرفتن بیرون، مثلا خصوصا دوران خلافتشون بود، این با یه فاصله شمشیر بازش پشت سر حضرت حرکت میکرد. این قبلا هم بوده ها، مثلا موقعی که یه گروهی وارد مدینه میشدن که ناشناس بودن، امیرالمومنین شمشیرش رو برمیداشت میرفت یه سکویی که مشرف به در خونه پیغمبر بود مینشست، میرفت اون سکو، شمشیر همراهش بود، مینشست، هیچ کاری نمیکرد، فقط مینشست، چون نگران بود یه گروه جدیدی اومدن مثلا موقع پیغمبر رو ترور نکنه. قمبر یه همچی کاری میخواست بکنه، با فاصله نسبت به امیرالمومنین حرکت میکرد و حضرت یه شب دیدنش، خصوصا شب امیرالمومنین شب تاریک میرفت، تاریکی کسی میتونه حمله بکنه از بغل یه لطمه بزنه. حضرت بهش گفتن قمبر قصد چی، چیکار میکنی؟ گفت آقا من در خدمت شما هستم، یعنی مراقبم. حضرت فرمودن قمبر وای بر تو، مرا از اهل آسمان پاسبانی میکنی یا از اهل زمین؟ مراقب منی که زمینی ها ملت می نزنن یا آسمانی ها؟ قمبر گفتش که از اهل زمین. حضرت فرمودن اهل زمین درباره من جز با اذن خدا از آسمان کاری نمی توانن انجام دهن، برگرد. یعنی اگه من علی نیاز به این داشته باشم که کسی ازم مراقبت بکنه، خب به تو میگم. اگر نمیگم و تو رو نخواستم، معناش اینه که نیازی به این که تو با من همراهی بکنی چی؟ نیستش. این که را بیفتی دنبال من با شمشیر، از این چیزی در نمیاد. خب وارد بحث مراتب توکل بشیم، شاید متنش رو امشب بتونم بخونم، برای تقسیم بندی دیگر رو بگیم. انشالله از فردا شب وارد آثار توکل میشیم که فکر میکنم 12-13 مورد آثار توکله، یه دو شب احتمالاً اونو بگیم و بعدم لازمه توکل و دیگه تکمیل و انشالله شاید شب عید فطر، یعنی شام عید فطر هم بسمون ادامه پیدا بکنه. حالا میریم ببینیم قسمت چیه. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و محمد فرج
فرج. دعا بفرمایید که جمعه روز آخر ماه مبارک باشه، هم یه روز بیشتر مهمون خدا باشیم، هم این که بحثمون تموم بشه. این از جهت دوم هم دوبه. حالا امشب اعلام کردن احتمالاً چیزه، احتمالاً شنبه عید فطره، برای تعطیلی هم خوبه. این جهت سومی هم برای دعا هست. به صورت از آفن مضاعفه دعا بفرمایید که انشالله این همین آخری رو اول میگفتیم ما دعا میکنیم، یعنی از به دوتای دیگرش نبود. بریم سراغ درجات توکل از نگاه مرحوم نراقی. مردم چند جور توکل میکنن که بعد یه تقسیم بندی دیگری هم از جای دیگه آوردن که در تکمیلش عرض خواهم کرد. بیان درجات توکل. بدان که از برای صفت توکل در ضعف و قوت 3 درجه است. مردم 3 رتبه دارن. حالا ما خودمون رو تو این بیابیم. اول آنکه حال او در حق خدا و وثوق او به عنایت و اطمینان او به کفایت او مثل حال او باشد نسبت به کسی که وکیل او باشد. پایین ترین درجه اینه و این ضعیف ترین درجات توکل است. یعنی دقیقاً من به این آقا وکالت دادم که شما مثلا وکیل من هستید در فلان موضوع، مثلا در تصرفات مالی فلان چیز، در همون حد خدا رو قبول داره. من خدا رو تو این موضوع وکیل کردم که انهو قبلش خدا وکیل نبوده، تو چیزا دیگه هم خدا وکیل نیست، منتظر ایشون مثلا خدا رو انتخاب کنه و منافاتی با سعی و تدبیر خود ندارد. گویا بعضی تدبیرات منافی باشد، اگرچه که گاهی اوقات ممکن است تدبیری میکنه منافی توکلش هم باشه، اما غالبا این شکلیه. همچنان که کسی دیگری را در امری وکیل میکند، هر سعی و تدبیری را که وکیل بگوید ارتکاب آن منافاتی با توکیل ندارد و همچنین هر سعی که عادت و طریقه وکیل بر آن جاری است که موکل خود بکند گو صریحا نگوید، اما سایر تدبیرات منافی توکیل است. یه کسی رو وکیل میکنی، میگم آقا این تیکه کار با شما، بقیش هم خودم انجام میدم. نگاه فرد به خودم همین جوریه. آقای محترم در امور اقتصادی شما وکیل منی، بحثای فرهنگی و آموزشی اینا رو خودم پیگیری میکنم، وکیل و موکل تقسیم کار میکنن، این کارایی که میکنه منافاتی با وکالتش نداره. بعضیا با خدا اینجوری وکالت میکنن. خب این خوب نیست، اگرچه که یک مرتبه توکل همینه که امام میفرمودن که خب این بیشتر لغلغه زبانه دیگه. یعنی چون فرد برای خدا یه حد محدودی در نظر میگیره، این علامت اینه که به مقامی که به خدا واگذار بکنه کارو هنوز نرسیده. دوم آنکه حال او با خدا مثل حال طفل باشد با مادر خود، زیرا او جز مادر نمیشناسد و به سوی غیر او اعتماد ندارد. چون او را ببیند در هر حال به دامن او می آویزد و اگر حاضر نباشد چون امری به او رو دهد اول چیزی که بر زبان او می گذرد ای مادر است. و صاحب این مرتبه چنان غرق توکل است که از توکل خود نیز غافل است و همه تدبیرات و سعیها منافی این مرتبه است، مگر تدبیر گریختن به خدا و پناه جستن به او به واسطه دعا و تضرع. دومین نوع توکل مثل توکل بچه به مادره. بچه کوچولو هیچ پناهی جز مادرش نداره، لذا حد اکثر کاری که میکنه فقط اینه که خودشو به دامن مادرش برسونه یا صدا بکنه مادر جان، همین، بیش از این کاری انجام نمیده. خب این از مرتبه اول چیه؟ بالاتر. یعنی یه عده کارشون رو دادن دست خدا، کارشون فقط اینه که خدا رو صدا بکنن، وظایفشون انجام میده ولی میگن خدا. این خیلی از اولی بهتره. سوم اینکه آدمی در نزد خدا مانند میت در نزد غسال باشد، یعنی خود را در پیش قدرت حق میت ببیند و جمیع حرکات و سکنات خود را از قدرت ازلیه داند و این بالاترین درجات است. و صاحب این مرتبه بسا باشد ترک دعا و سؤال را کند از راه وثوق به کرم و عنایت حضرت حق تعالی. عنایت کنین بس و کامل دقت کنین، یه باری این نشه که خب پس ترک دعا و سؤال، پس ما هم دیگه دعا نمی کنیم، درخواست هم نمی کنیم، میریم خونه دراز می کشیم خدا از آسمان نون و نوشیدنی بفرسته. نه. و این شخص مانند طفلی است که بداند اگر از سوی مادر بگریزد مادر او را بجوید و اگر به دامن مادر بیاویزد مادر او را در آغوش می کشد. یه پله دومی میره بالاتر. و از این قسمه از توکل حضرت خلیل الرحمن در هنگامی که او را در منجنیق نهادند که به آتش افکنند و حضرت روح الامین علیه السلام به او گفت آیا حاجتی داری؟ و حضرت ابراهیم علی نبی علیه السلام وسط راه پرتاب شده، گفت با تو نه. گفت پس با آن که حاجت داری بخواه و نجات خود را از او طلب کن. باش، از من نمیخوای نخواه، از خدا که قبول داری بخواه. گفت حسبی من سؤالی علمه به حالی، یعنی علم خدا به حال من کفایت سؤال مرا میکند، نیازی به گفتن من چی نیستش. و این مرتبه بسیار نادر و عزیز الوجود و مرتبه صدیقین است و صاحب این مرتبه تا در این مرتبه هست از هر سعی و تدبیری بیزار است، زیرا وصول به این درجات منافی همه تدبیرات است و صاحب آن واله و مبهوت است. بزرگواران عنایت کنید، این مرتبه صدیقینه، من به اینجا نرسیدم. هر وقت من به اون مقام رسیدم دیگه اونجا میگم خدای تو منو میشه. الان ماها جسارت میکنم به شماها در مرحله هستیم که اگه با خدا کاری داریم قشنگ باید بگیم خدایا اللهم انی اسالک این، اسالک این، باید بگیم. این مرتبه من نیستش که از فردا بگم حسبی من سؤالی علمه به حالی. این جمله مقدماته، مثل اینایی که یک مرتبه مثلا هیچ کاری انجام نمیدن، یک ذکری رو مثلا از یک عالم میشنیدن اونو انجام میدن، کار نمایشی دیگه. به بنده خدای جوونی خیلی سیگار میکشید، بهش گفتم بخواد نکش، اگه میکشی کمتر میکش. گفت فلان عالم هم خیلی سیگار میکشیده. گفتم آخه ایشون نماز شب هم میخونده. گفت نه، من در دخانیات علما رو الگوی خودم قرار دادم، آخه فقط در این قسمتش فعالیت میکنه. از اون عالم فقط دخانیات شو گرفته، خب آره نماز شب هم میخوند. آخه این که انسان یک مرتبه ما ادای حضرت ابراهیم رو در بیاریم، آقا شب قدر دعای بکن، نه، حسبی من سؤالی علمه به حالی. دوست عزیز این جمله مال شما نیستش، یه ذره مثلا مدتی بگذره بعد این جمله رو بگید شما. و این مرتبه بسیار نادر و عزیز الوجود و مرتبه صدیقین الله. و بدان که آنچه مذکور شد که توسل به اسباب لازم و در شرع اقدس امر به آن شده است نسبت به کسی است که در درجه اول از توکل باشد. درجه چی؟ درجه که خدا رو وکیل خودش میکنه. اما کسی که یقین و ایمان او به سرحد کمال رسید، به حیثیتی که بالکلیه اعتماد او از اسباب و وسایل و وسایط زائل شد و دل او چنان مستغرق جناب حق گردید که به جز او مؤثری نمیبیند و غیری اصلا در نظر او نیست و چنان دل او به عنایت الهی مطمئن است که احتمال نمیدهد که او را به غیر واگذارد و اصلا استرابی از برای او هم نمیرسد، از برای چنین کسی واکی نیست اگر روی از همه اسباب برتابد، زیرا البته حق سبحانه و تعالی محافظت او را می کند و روزی او را بیگمان می رساند، خواه اسباب را تحصیل کند یا نه و خواه سعی و کسب نماید یا نه. این مال ما نیستان، تصریح می کنند. زمان مرحوم شیخ مؤسس آیت الله از ما و شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه مؤسس حوزه علمی قم، خب ایشون می دونه که بالاخره مؤسس حوزه بود و خیلی عظمت داشت و واقعا یه قدمی برداشت که ابدی شد و حوزه قم رو اینجور رونق داد. یه آقای از مراجع بود، خب وقتی مرجع اصلی شیعه داریم همه وجوهات میره سمت اون، بقیه چیز میشن دیگه، بقیه یه مقداری مثلا تو موضع ضعف قرار میگیرن، وجوهات کم میرسه، خب اینا طلبه دارن، شاگرد دارن، نمیتونن بجوه. مثلا حالا من بدونی که نام ببرم، یکی از مراجع که دنیا رفتن رحمت الله علیه، ایشون خب مرجع بود، وجوهات میخواست بده، خیلی کسی مثلا به ایشون چیز نمیداد، وجوهات نمیداد. آقا مثلا مخفیانه دائما از وجوهات که بهشون میرسید مبلغ برای این آقا میفرستادن که شهریه طلابشون مثلا بتونن بدن. تا وقتی اون آقا در قید حیات بود آقا پول میفرستادن که ایشون وجوهات طلاب بده، چون این مرجع نتونه وجوهات بده، خیلی به جهت جایگاه و اون وزانتش نقص حساب میشه. یه آقای مرجع بود در کنار آشخ عبدالکریم حائری، خب چیزی نمیرسید به من به خدا. مرحوم شیخ عبدالکریم مطلع شد و به یک کسی که معتمد بود برای خودش و برای اون فرد گفت برید بهش بگید که اگر که مثلا حالا گیر و گرفتی هست و اینا مبلغ بفرستن شما مثلا برای طلبه ها و اینا. رفت اون فرد گفت گفتش که خیلی از آقا تشکر بکنید، ولی بفهمید تا وقتی کریم هست به عبدالکریم نیازی نیست. به آیری تا وقتی کریم هست به عبدالکریم، خود کریم هست اینجور میگه عبدالکریم و خدا را مینداختم. حالا میرسیم شبهای آتی که اونایی که آدم سایه بودن، عالم بودن، وارسته، نه عالم به زمانی روحانی بودن، علم به این داشتن که باید به خدا توکل کنن. آقا خدا کار را مینداخت، را انداختنی. یه حکایتی از شهید بابایی چند شب پیش گفتم، بگم دوباره جلسه هم متبرک بشه به نام شهدا. خواهر شهید بابایی تعریف میکنه که ایشون سال 53 که از امریکا اومد، اومد دسفول، شوهر منم تو نیروایی بود، دورش رو بگذرن تو همون پایگاه دسفول. هر روز میاد به ما سر میزد میرم. یه روز اومد بره ماه مبارک، ناراحت. گفتم عباس چی ناراحتی؟ گفت آره یه از این خلبان آمریکایی یه نفر اومده، گفتن کسی روزه نگیره که زور این بخواد بیاد نهار کوف کنه، ما باید با این باشیم. خیلی ناراحت بود شهید بابایی. خواهرش میگهش گفتم عباس توکل به خدا کن، خدا درست میکنه. باره توکل به خدا رفت. صبح رفت و بعد از ظهر اومد. خوشحال در زد. نباز خوشحالی؟ گفت آره آمریکایی خلبانه گفته بود میخوام رو سد دسفول کجا کایت سواری کنم، سقوط کرد مرد، نیمد نهار روزه این هممون. توکل به خدا اینجور کاری نداره. کایت تو خدا یه کلاغ بزنی سوراخ بکنه بخار، نمیدونم کایت تو کلاغ میتونه سوراخ کنه یعنی یحتمل. حالا مثلا به جهت فنی ان میگه کایت با مثلا کلاغ سوراخ نمیشه، بلد نیستیم که. مرد، تموم شد. کار برای خدا کاری نداره که، ما همه کار اون نمیدیم. بسو بلی، این چنین شخصی گاه باشد که متوجه کسب شود و اسبه اسباب رود، به جهت اینکه امر خدایی چنین صادر شده و الا مطلقاً به سعی و کسب خود وثوق و اعتمادی نمی دارد. و آنچه شنیده از حکایات بعضی از کاملین اولیا که بیزاد و راهله به بیابانها مسافرت می کردن و روزی ایشان می رسیده و از سبا و درنده، اونم سبا هم بیان درندگانه، احتراز نمی کردن و نسبت به پادشاهان ذل اقتدار سخنان ناهموار می گفتن و خدایشان را نجات می داده، از این فرقه بودن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این عنایت خدا. سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 4، خدا اگه به کسی بخواد میده. حالا من راه میفتم مثلا تو بیابون، نه آب میبرم نه نون، بعد یه گرگ حمله میکنه پای ما رو قطع میکنه. خدا چی شد؟ مگه نگفت بودی علما اگه برن؟ گفتم علما دیگه، کی به تو گفت بری؟ این مقام من نیست. خدا به حق ماه مبارک و ماه مهمانی خودش و نور این شب و روزها همه ما رو جز متوکلین واقعی به ساحت ربوبی خودش قرار بدهد ان شاء الله. در پیشگاه مطهر و نورانی یادگار امام مجتبی علیه السلام در کربلا، حضرت عبدالله بن حسن سلام الله علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید. گفتن که یکی از دوستان مجموعه انگار کسالتی پیدا کردن، یه ذره جدی هم هست، اگر زحمت بکشید برای شفای همه مرزا، مرزای مد نظر و این بزرگواری که گفتن، یک حمد شفا با صلوات هم قرائت بفرمایید.